أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم، توفیق داد در آخرین ساعات سال 96 و در آستانه سال جدید شمسی، در شب شهادت دهمین امام همام ابوالحسن امام علی ابن محمد الهادی علیه السلام، در کنار مسجع شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها باشیم. محضر همه برادران خواهران، به ویژه این جمعیت انبوه زائری که از شهرها و استانهای مختلف به شهر قم آمدید، خیر مقدم عرض میکنیم و آرزو میکنیم انشاءالله سالی پربرکت، سالی با هدایت، با امنیت، سالی سرشار از ایمان و اخلاص، و انشاءالله سال ظهور آقامون حجت ابن الحسن ارواح نافدا برای همه ما باشد. امشب شب شهادت امام هادی علیه السلام است. میدانید بعضی از ائمه در طول سال کم ازشون یاد میشه، به ویژه امام هادی، امام عسکری، امام جواد. اینها ائمه هستن که خب یک روز در سال به اینا اختصاص پیدا میکنه شهادتشون یا تولدشون. چنین نیست که مثل امیر المومنین تو ماه رمضان، یا امام حسین در عاشورا، تاسوعا، یا حتی امام صادق علیه السلام که گاهی برنامه های چند روزه برقرار میشه کمتر یاد میشه. لذا بهتر است که یه مقداری در این مناسبت از اون امام بزرگوار یاد کنیم. آقایان عزیز، خواهران گرامی، میدانید با دفن امام صادق علیه السلام در قبرستان بقیع، آخرین امامی بود که ایشون در مدینه بدنش به خاک سپرده شد. دیگه بعد از امام صادق هیچ کدام از ائمه رو نذاشتن در مدینه بمانند. امام کاظم علیه السلام رو به بهانه‌ای به بغداد آوردن، به شهادت رسید. امام هشتم 3 سال آخر عمرشون به ایران آمدن، اینجا به شهادت رسیدند. امام جواد باز به بهانه‌ای به بغداد آمدن، در عراق به شهادت رسیدن. امام هادی در سامرا و امام عسکری هم در سامرا. هیچ کدام از ائمه ما به اندازه امام هادی در دوران امامتش در عراق نبوده. ایشون میدونید عمرشون کوتاهه. اصولا این 3 امام 9، 10 و 11، اینم نشانه مظلومیته که هر 3 امام روی هم عمرشون 100 سال نمیشه. یعنی شما جمع میزنید با اینکه 100 سال الان 90 سال عمر طبیعی یک نفره، اما این 3 امام، امام جواد 25 سال، امام هادی 42 سال، امام عسکری 28 سال. شما جمع بزنید مجموعه عمر سه امام به 100 سال نمیرسه. خب امام هادی علیه السلام که من مقیدم تو این جلسات، همیشه وقتی نام امامی پیش میاد یه ذکری از مادرش و فرزندانش هم داشته باشم. ایشون مادرشون یه کنیز مغربی است، اهل مراکش امروز حساب میشه، طرفهای مغرب، که همسر امام جواد به نام سمانه مغربیه. آقایان میدونید بعضی عزیزانم کتاب نوشتن راجع به مادران ائمه. مادر امام هر کسی نمیتونه باشه، گزینش شده است. مادر امام زمان از روم نرجس خاتونه، مادر امام جواد کنیز نجم خاتون از جای خاصی گزینش شده. مادران ائمه، مثلا مادر امام جواد اهل سودان، افریقای اون روز. مادر امام هادی علیه السلام سمانه مغربی است که امام هادی در بارش فرمود، فرمود امی عارفتون به حقی و هی من اهل الجنه، مادر من اهل بهشته، معرفت به امامت من داره و هیچ شیطانی و کید جباری به او نمیرسه، و هی مکلوعتون به عین الله التي لا تنام. این مادر مورد توجه خدای تبارک و تعالی است و از صدیقین و صالحینه. اینو امام هادی درباره مادرشون فرمودن، لا تتخلف عن امهات صدیقین و صالحین، که همینجا به روان و روح مادر بزرگوار امام هادی سمانه مغربیه درود میفرستیم، این مادرانی که چنین فرزندانی رو تربیت کرده. پدر ایشون امام جواد هست که امام هادی در 8 سالگی پدرش رو از دست داد. ایشون دومین امامی است که در کودکی به امامت رسیده. ما 3 تا امامون در کودکی به امامت رسیدن، اولی امام جواد در 7 سالگی، دومی امام هادی است در 8 سالگی، و سوم امام زمان ارواح نافدا در 5 سالگی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با این که ایشون عمرش کوتاه بوده اما امامتش طولانیه، چون زود به امامت رسید، حدود 34 سال دوران امامت ایشون بوده. امام هادی علیه السلام 5 تا فرزند دارن، 4 پسر و 1 دختر. پسر اولش، یعنی یکی از پسرهاشون، سید محمده، مرد بسیار مؤمن متدین، امروز هم قبرش زیارتگاه توی منطقه نزدیک سامرا شهر بلد، عزیزان رفتید. ایشون در زمان حیاتش هم عالم بود، دانشمند بود، حتی بعضیا فکر میکردن ایشون امام میشه، که البته شما میدونید امامت به دست خداست. برادران ائمه گاهی فرد افراد بسیار شایسته‌ای بودند، ولی امامت یک امر الهی است. امام عسکری در کلام پیغمبر خدا نامشون اومده. سید محمد زمان حیات امام هادی از دنیا رفت، یعنی امام هادی داغ جوان دیده. خودشون در تشییع جنازه شرکت کردند، امام عسکری گریبانشو چاک داد تو تشییع جنازه برادرش سید محمد، و خیلی امام هادی گریه کرد. این یک پسر ایشون هست. پسر دیگرشون سید حسینه، که سید حسین و امام عسکری که حسن هست، این دوتا رو امام هادی به تبعیت از جدشون امیر المؤمنین، امیر المؤمنین نامش علیست، یک پسر حسن و یک پسر حسین، امام هادی هم نامشون علیست، یک پسرشون حسین گذاشتن، یکی هم حسن. که مثل امام حسن و امام حسین که بهشون میگن حسنین سبتین، به این دوتا هم میگفتن حسنین و سبتین. سید حسین هم به احتمال قوی در همون سامرا دفن هست. مرحوم شیخ عباس می نویسد کسایی که میرن زیارت قبر امام هادی در سامرا سزاوار است به ایشون هم سلام بدن، چون اینا تقریبا قبرستان خانوادگیشون همینجا بوده، هم همسر هم فرزند همونجا دفن شدند تو منزلشون. این دو تا پسر، سه تا، سید محمد، سید حسین، یکی هم امام عسکری علیه السلام، یکی از فرزندان امام هادی هم جعفر هست که خب او در خط باباش نبود، با امام زمان مخالفت کرد ابتدا. حالا بعضیا کتاب نوشتن رو شرح حالش، معتقدن اواخر عمرش توبه کرد، ولی به هر حال جعفر از کسانی بود که در ابتدا با امامت امام زمان مخالفت کرد، عموی امام زمان و پسر امام هادی است. یه دختری هم دارد امام هادی، اینم فرزندانشون. پس همسرشون سمانه مغربیه است، فرزندانشون سید محمد، سید حسین، امام عسکری و جعفر و یک دختری که از ایشون در واقع ماند بعد از پدرشون. برادران عزیز، خواهران گرامی، امام هادی در جوانی حدود 21 سالشون بود، ایشون رو به سامرا آوردن. هیچ امامی اینقدر تو عراق نبوده، ائمه ما تو عراق بودن، امیرالمومنین از دیگه 4 سال کمتر توی کوفه بوده، امام حسین خب یه مدت چند ماهی توی مسیر عراق و کوفه و کربلا به شهادت رسیده، یا خود مثلا امام صادق یه مدت کوتاهی عراق اومده، خود امام کاظم، اما هیچ امامی به اندازه ایشون بیش از 20 سال ایشون در شهر سامرا بوده. و در زمان خبیثترین آدم، یعنی متوکل که بسیار مرد خبیثی است، توی خلفای بنی عباس خودشون میگن عاشرهم کافرهم، دهمی از همه کافرتره، ضد امام حسین، ضد ولایت، ضد اهل بیت، اهل شراب، اهل بیدینی، عیاش، در زمان متوکل عباسی خبیث امامت امام هادی بیشترش در دوران اوست. البته بعضی های دیگه هم هستن. در چنین دورانی امام هادی تو شرایط سخت در سامرا بود. آقایان عزیز، خواهران گرامی، اول قبل از اینی که من چند تا از محورهای زندگی امام هادی رو بگم، اینو به شما بگم، توسل به ائمه، تمسک به ائمه اثر داره. توسل به انبیا، به اولیا، به امامزادگان، یکی از چیزایی که ما معتقدیم اینه. قرآن هم می‌فرماید وابتغوا الیه الوسیله، مردم تقوا داشته باشید و سراغ وسائل و وسایط برید. برادران یوسف هم وقتی می‌خواستن توبه کنن به باباشون گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا تو برای ما طلب مغفرت کن. قرآن کریم هم میفرماید پیغمبر، مسلمان ها میخوان توبه کنن بیان پیش تو، تو براشون طلب مغفرت کنی، ما قبول میکنیم. یه چیز طبیعی است، بالاخره واسطه کسی اعتبارش پیش خدا بیشتره، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. حالا این وهابی ها این حرفایی که میزنن اینا مندرآوردیه، و الا تو خود سیره سلف، یعنی سنت اصحاب پیغمبر هم این بوده، حتی در حالات خود خلیفه دوم نقل شده، یه وقتی باران تو مدینه کم شد آمد کنار قبر پیغمبر توسل پیدا کرد، معمول بوده توسل به انبیا، توسل به اولیا. بالاخره ما معتقدیم اینها در عالم برزخ زندن، حیات دارن. چطور قرآن میگه شهدا زندن، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء، اینا زندن. ائمه بزرگوار هم به شهادت رسیدن به عنوان شهید زندن، هم عالم برزخ اینها اشهد انک تشهد مقامی و تسمع و کلامی. این اعتقاد ماست. برای چی بریم زیارت امام رضا؟ برای چی میایم زیارت حضرت معصومه؟ توسل در اعتقادات اسلامی ما، نه شیعی، ریشه داره. یه نکته. نکته بعدی دقت بفرمایید. توسل و تبرک اینطور نیست که فقط برای شیعه باشه. من سه تا داستان کوتاه برای شما میگم، برای اینکه آقایونی که اینجا نشستید، خواهرانی که اینجا نشستید و من نمیدانم به چه حاجتی جمع شدید تو این حرم شب عید، شب شهادت امام هادی، این سه داستان رو برای شما میگم، برای اینکه قدر بدانید و دامن امام هادی رو امشب رها نکنید. نمیدونم چه کار دارید، چه حاجتی دارید، اما ببینید عظمت و بزرگواری اینها رو. سه نمونه از توسل و تبرک به امام هادی توسط غیر شیعه ها، نه شیعه، نه شیعه‌ای که معتقده به اوست. یکیش خود متوکل عباسی است. یه مرضی گرفت، یک دملی زد تو پشتش، درد شدیدی داشت به گونه ای که تا مدتها قفا میخواب، یعنی به شکم میخوابید، جرأت نمیکرد به کمر بخوابه. هرچی هم پزشک میوردن میگفتن باید تیغ بزنیم اینو بشکافیم، گفت دست نزنید. حالا نمیدونم مرض و درد چی بوده، یکی میگفت سیاه زخم بوده، چی بوده، هرچی بوده درد بسیار شدیدی این دمل داشت. هرچی هم اطبا تجویز میکردن بهتر نشد. مادر متوکل یه پولی نظر امام هادی کرد که در نقل دارد این پولو فرستاد برای امام هادی، نظر کرد که بچهش خوب بشه. که وقتی متوکل امام هادی رو دستگیر کرد و گفتن شما اسلحه جمع میکنید، پول جمع میکنید، علیه ما میخواید قیام کنید، از جمله سندهایی که آوردن همین کیسه پول بود. و بیا این پول پیش شما چه کار میکنه؟ ظاهرا مبلغم بالا بوده، 1000 درهم بوده. آقا فهمدن این پول رو از مادرت بپرس. متوکل مادرش رو خواست، مادر این کیسه رو میشناسی؟ گفت بله پسرم، من اینو نذر تو کردم، یعنی برای شفای تو نذر امام هادی کردم که تو این درد و بیماری یعنی خود اینها که آدمای خبیثی ان. ببینید شما، این خیلی مهمه. گاهی احساس میکردن خودشون، خاندانشون تو معنویت، تو مسائل دینی اون جایی که دیگه گیر میکردن، واقعش کاری ازشون نمیاد. هارون الرشید یه وقتی دلدرد شدیدی گرفت که داشت میمرد، واقعا داشت میمرد. پزشکا گفتن هیچ کاری از ما نمیاد، فرستادن دنبال موسی بن جعفر علیه السلام، آقا شما دعا کنید هارون داره میمیره. حالا ائمه ما اینجور موقع از این موارد استفاده و برداشته در واقع سیاسی هم میکردن. آقا فرمودن من دعا میکنم. چجور دعا کرد؟ عرض کرد خدایا عزت ما رو به اینا بچشون تا ذلت خودشون رو بفهمن. اللهم، امام اینطور دعا کرد، خدایا به هارون عزت عبادت، این که ما بنده توییم و پیش تو عزیزیم، نشون بده، و ذلت خودشو. یک لحظه دل درد متوقف شد. اطبا تعجب کردن، گفتن ما هر دارویی دادیم این خوب نشد، چه کردید؟ آقا فهمدن ما از عزتمون پیش خدا، ما عزیزیم، پیش امام دعا کنه مستجابه، دعاش رد نمیشه. کاری کنید امام براتون دعا کنه، امام معصوم. فرمودن من خواستم به هارون بفهمونم با همه ثروتش ذلیل، حریف دردش نمیشه. این عزت عبادت و بندگی پیش خداست. ببینید توسل یک حاکم ظالم. نمونه دوم، مسیحی بود به نام یوسف، یوسف ابن یعقوب. یه وقتی متوکل او رو احضار کرد. از تاریخ استفاده میشه آدم سیاسی بوده، خیلی ترسید. وقتی مامورا فرستادن دنبالش که باید فردا بیای دربار، خیلی ترسید، چون متوکل خبیث بود. اگر کسی رو احضار میکرد میکش، زندان میکرد. وقتی حکم متوکل به کسی ابلاغ میشد بیا کارت داریم، رنگشو میباخت، میدونست بالاخره سالم بر نمیگرد. یک رفیق شیعه‌ای داره همسایه‌شونه، بهش گفت متوکل عباسی ما رو احضار کرده، من خیلی میترسم، من مسلمون نیستم، شیعه نیستم، میشه منم مثل شما شیعه های پولی نظر امام هادی کنم، متوسلشم به امام هادی، این خطر از من رفع بشه؟ اون شیعه بهش گفت چرا نمیتونی؟ خوب داستان رو دقت کنید. 100 درهم نظر امام هادی کرد، بلند شد اومد سامرا، گفت خوبه قبل از آنی که برم پیش متوکل این پولو بدم. آخه بعضیا نظر میکنن کارشون که راه بیفته بعد یادشون میره. خیلی خوبه، حالا از نظر شرعی هم شاید مسئولیت نداشته باشه انسان نظر مشروط تا حاجتشو نگرفته نظرشو پرداخت کنه، ولی آدم خوبی بود. گفت اول برم این نظرمو ادا کنم، خونه امام هادی رو بلد نیست تو سامر را، جرأت نمیکنه از کسی بپرسه. سوار مرکب، خودش میگه مرکبم در یه خونه وایساد، هر چی بهش میزنم حرکت نمیکنه. گفتم یه حکمتی داره که این مرکب دیگه راه نمیره. یه وقت در باز شد، یه آقایی فرمودن به من، گفتن اینجا خونه امام هادی است، بیا پایین. گفتم این یک نشانه، جایی که خونه امام هادی بود مرکب من وایساد. دوم، این آقا نیت منو گفت، من با آقا امام هادی کار داشتم، من به کسی نگفته بودم. ایشون گفت بیا امام منتظرت. رفتم داخل، آقا فرمودن یوسف ابن یعقوب نظرتو ادا کن. گفتم این 3 تا نشانه، هم اسم ما آقا گفت، هم نظرمو گفت. گفتم آقا منو متوکل احضار کرده، خیلی میترسم، این پولو نظر شما کردم، آقایونه که برای ائمه هزینه میکنید، بدانید اینها میمانه، اینها شخصیت های بین المللی هن. کسی فکر نکنه ما تو عراق حرم میسازیم، صحن میسازیم، پول برای زریح میدیم، بحث عراق و ایران و سوریه و اصلا اینا مطرح نیست. زینب کبرا بین المللیه، حضرت رقیه سلام الله علیها، این حرم ها باید حفظ بشه. خود امام صادق اولین پول رو برای ساخت حرم امام امیرالمومنین خودش داد، به صفوان فرمودین پولو بگیر یه حرمی برای جدم امیرالمومنین، چون تا زمان امام صادق قبر حضرت امیر مخفی بود. اینا رو بدانید، کسی ایراد نگیره، اشکال نگیره چرا خرج حرم ها، نه، این مناطق مناطق سازندگیه. شما یه خونه‌ای که گاهی 5 نفر می‌خواد 10 نفر توی زندگی کنید، در سال 1000 تا مهمان دارید، ببینید چقدر هزینه میکنن افراد. حرم و این جمعیت و این رفت و آمد و مشهد و امام رضا و کربلا و میلیونی آدم داره میاد، خب باید زمینه برای پذیرایی فراهم باشه. کسی خب بعضیا میخوان یه چیزی رو درست کنن، یه جا دیگه رو خراب میکنن. آقا اینا رو خرج فقرا بکنن، خب خرج فقرا هم بکنید، چی گفته نکنید، جهیزیه بدید، به مستمندان بدید، اما حرمهای ائمه باید احیا باشه. نظرشو ادا کرد، پولو داد، رفت، با اینکه 3 تا معجزه دید، اسبش توقف کرد، اون آقا بهش گفت اینجا بیا تو درست اومدی، امام اسمشو گفت، نظرشو گفت، اما شیعه نشد. بعد آقایون این جمله رو خوب دقت کنید، اینو عرض کردم برای شما عزیزان میگم، امام هادی علیه السلام فرمود ان اقواما یزعمون ان ولایتنا لا تنفع امثالک. بعضیا فکر میکنن ما ائمه فقط کار شیعه رو راه میندازیم، هر که ولایت ما رو داره، هر که ما رو امام میدونه. نه، فرمود امام برو به این آقایی که مسیحی بود، برو بدان که متوکل با تو کاری نداره. اتفاقا مسلمون هم نشد، ولی امام هادی یه خبر غیبی دیگم داد، فرمود خدا به تو یه پسری میده که از شیعیان ماست. خدا یه پسری به این آقای مسیحی داد به نام هبت الله، این از شیعیان امام هادی شد. پس ببینید، توسل به امام، تبرک به امام، ارتباط با امام، این آثار رو داره، اینو قدر بدانید. برادران عزیز، خواهران گرامی، زائرانی که امشب جمع شدید در مسجع شریف حضرت معصومه سلام الله علیها، شب سال جدید که امسال با نام امام هادی علیه السلام مزین شده که انشاءالله سال هدایت باشه، سال ولایت باشه، سال نجات شیعیان باشه، سال نابودی اسرائیل و دشمنان باشه، سال نجات ملت مظلوم یمن، سوریه، فلسطین و بلاد دیگر باشه. این شخصیت امام هادی علیه السلام است. من فرصتم کمه، مطالبم زیاده، اما یک نکته دیگه برای شما عرض کنم. آقایان عزیز، خواهران گرام، ببینید اینو خوب گوش بدید. زمان امام هادی زمان مبارزه با ولایت، زمان مبارزه با تشیع، زمان سختی پیروان اهل بیت. شما شنیدید این زمان امام صادق اینطور نبوده. درست منصور دوانقی، ابوالعباس صفا، هارون الرشید، آدمای خبیث میان اینا همشون، ولی اینطور سختگیری نداشتن. امام صادق چند هزار شاگرد داشته. درست مأمون قاتل امام رضاست، اما سختگیری در زمانه ایشون مثل زمان متوکل به شیعه ها نبوده. خود هارون جلسه تشکیل میداد، راجع به امیرالمومنین بحث میکردن. امام رضا علیه السلام به علوی ها، به سادات، به شیعه ها رسیدگی میکرد. آقایان عزیز، این جمله را دقت کنید. زمان امام عادی یک موجی ضد شیعه و ولایت شروع شد. امامو که بردن سامرا محاصره کردن، از دسترس مردم خارج کردن. از اون طرف مرکز شیعه، میدونید کانون جذب شیعه کربلاست. کربلا با این که خب همه حرمهای ائمه برای ما محترمه، حتی فضیلت زیارت امیرالمومنین از زیارت امام حسین بالاتره. میدونید شما روایت داریم از امام معصوم سوال میکنن آقا فضیلت زیارت جدتون امیرالمومنین بیشتره یا امام حسین؟ امام میفرماید فضیلت خود امیرالمومنین بالاتره یا امام حسین؟ همه ائمه ما وقتی صحبت از ائمه میشده میگفتن ما همه یکی هستیم جز جدمون امیرالمومنین که افضل ماست. بالاخره ابوالائمه است، ابوالائمه است، امیرالمومنین بعد از رسول خدا دومین شخصیت جهان خلقت و اسلامه. با این که تو عین روایته که فرمود فضیلت زیارت جدم امیرالمومنین مثل خودش بالاتر از امام حسینه، اما با این حال همه ائمه ما نوک توجه شیعه رو، پیکان توجه شیعه رو به کربلا دادن، چون کربلا رو کانون سازندگی میدونستن. خود امام هادی هم وقتی مریض میشه میگه برید کربلا برام دعا کنید. همه ائمه ماهی بگید صلی الله علیه یا ابا عبدالله علیکم به زیارت الحسین. وقت متوکل این کانون رو خراب کرد، شخم زد، امام رو سامرا بردن، از شیعه جدا کردن. کربلا رو به عنوان کانون توجه شیعیان با خاک یکسان کردند. بعدم شروع کردند به مخالفت با زیارت و ارتباط با ائمه. آقایان عزیز، این جمله رو دقت بفرمایید. یکی از کارهای مهم امام هادی که سه تا اثر از ایشون به ما رسیده، مسئله همین حفظ ولایت. چه کرد؟ اولین کاری که کرد زیارت جامعه کبیر است. آقایان، قدر این زیارت جامعه کبیره رو بدانید. امشب بخوانید، فردا بخوانید، روز عید چقدر خوبه تو خانواده ها، تو مساجد، تو حرم زیارت جامعه کبیره شروع سالتون باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای مرعشی، میفرمود صبحگاه شیعه است. ایشون وقتی هم که از دنیا رفتن میدونید قلبشون درد میکرد، نماز تو حرم خوندن، آقازادهشون میگه اومدن منزل دراز کشیدن رو تخت، دست گذاشتن رو قلبشون، شروع کردن زیارت جامعه کبیره خوندن. خواند تا رسید به این جمله بکم فتح الله و بکم یختم، همه چیز با شما شروع میشه، با شما تمام میشه. این جمله رو گفت و جان داد. آخرین جمله‌ای که از زبان آیت الله عظمای مرعشی خارج شد، چون به این به این حرم خیلی حق داره، سالها اینجا درس گفته، نماز خونده، زیارت جامعه کبیره بود. 15 سال امام تو نجف به طور منظم و جالب 15 سال هیچ شبی، حتی آسد مصطفی میفرمود یه شب برف آمده بود، گفتیم آقا خونه نزدیکه، تو خونه بخوانید، فرمودن نه، میامدن حرم امیرالمومنین بالا سر امام میستاد، نشسته هم نه. تمام این 15 سال نجف یک کار امام ترک نشد، اونم زیارت جامعه کبیره، بالا سر امیرالمومنینم ایستاده. این زیارت شناسنامه اهل بیت، این زیارت مرامنامه اهل بیت، این زیارت سند ارتباط با اهل بیت. من دیشب میدیدم مرحوم مجلسی دو تا داریم، اول و دوم، اولی پدر، دومی پسر، اولی ملا محمد تقی، دومی ملا محمد باقر. مرحوم مجلسی اول تو دو تا کتابش اینو نوشته، خودش نوشته، یک کتاب روضة المتقین که عربیه، یک کتاب فارسی هم داره به نام لوامع صاحب قرانی، اسمش اینه، این کرد فارسی نوشته، البته فارسیش خب مال 400 سال پیشه، یه خورده سنگینه. من دیشب تو این کتاب لوامع مجلسی میدیدم ایشون میگه من تو حرم امیرالمومنین بودم، اون مسجدی که الان بهش میگن مسجد عمران، رواق عمران ابن شاهین که ایرانی ها گاهی اونجا مراسم میگیرن، اونجا نشسته بودم، یه حال مکاشفهی بهم دست داد، دیدم تو سامرا هستم، حرم امام هادی و امام عسکری. بی اختیار یه وقت دیدم آقا و مولایم امام زمان ارواح و نافدا، خدمت ایشون رسیدم و ایشون اونجا وایساده تو حرم. اینو خود مجلسی نوشته، نمیگه خواب بودم، تو بیداری بوده، بین الیقظت و النوم، مکاشفه. میگه تو حرم امیرالمومنین یه لحظه خودم رو تو سامرا دیدم، دیدم آقا وایساده، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردم زیارت جامعه خوندن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. میگه آقا امام زمان رو کرد به من، فرمود نعمت زیاره، خوب زیارتیه، نعمت. ایشون میگه من سند این زیارت رو محکم میدونم، چون خودم از دولب امام زمان شنیدم، فرمود نعمت زیاره، این زیارت خوب زیارتیه، قدر بدانید. این یکی از چیزایی که از امام هادی به ما رسیده. یکی هم زیارت قدیره، یکی هم این زیارت امیر المؤمنین که تو مفاتی آمده السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم. این قدر بدانید، مخصوصا زیارت جامعه کبیره، اونایی که حال دارید امروز و فردا، امشب و فردا بخوانید، سالتون رو با ولایت شروع کنید، سالتون رو با امام هادی شروع کنید. اگر تو دعا میگید یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، احسن الحال رو با احسن الفرد یعنی امام هادی آغاز کنید. امشب و فردا رو خوبم هست عزیزان من، اگر از صدا و سیما صدای منو میشنون، اگر از این حرم صدای منو میشنون، هیچ اتفاقی نمیفته، من از آقایون صدا و سیما هم خواهش کردم امشب و فردا رو تجلیل کنید، جشنها، شادیها، البته صله رحم، دیدن هم رفتنش معنی نداره، اما اگر قرار هست، به هر حال مرسوم بین ما ایرانیان ایام عید رو شاد هستیم، امشب و فردا رو تجلیل کنید و تجلیلم کردید، همین حضور شما تو حرم امام هشتم در کربلا، در حرم حضرت معصومه دلیل بر همین امره. امشب شب سوم رجب است، شب شهادت امام مظلوم، امام هادی علیه السلام. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. آقا امام هادی داغ جوان دیدی، پسر جوانت سید محمد جلوت پرپر شد، تو تشییع جنازش گریه کردی، برادرش امام عسکری گریبان چاک داد، بدن امام، بدن فرزند جوانت سید محمد رو آوردن با عظمت در این جایی که الان قبرشه به خاک سپردن، مردمم به شما تسلیت گفتن. داغ جوان سخته آجان، امام هادی پسر جوان شما تشییع شد به خاک سپرده شد، شما هم کنار بدنش که آمدی اینطور نبود که این بدن قطعه قطعه باشه، غیر قابل حمل باشه. کربلا هم یه پدری آمد کنار بدن جوانش. آقا امام هادی چون شما داغ جوان دیدین روزه رو خوب درک میکنی، اما اون بدن کجا و این بدن کجا؟ بدن علی اکبر اربن اربا بود، قابل حمل نبود. کار به اونجایی رسید که ابی عبدالله بلند شد رو به خیمه ها کرد. در طول کربلا هیچ کجا امام حسین این ندا رو نداده، اگر بدنی رو آورده خودش آورده، اگر کسایی اومدن کمک خودشون اومدن، اما تنها جایی که صدا زد آی جوونا بیایید، نگفتم همه بیان، فقط جوونا بیان. شما دیدید وقتی یه شهیدی رو تشییع میکنن پدرش پشت سر، جوونا زیر بدنن، جوانها بیایید، فتیان بنی هاشم بیایید، احملوا اخاکم الی الفسداد، علی رو به سوی خیمه ها ببرید. اینها جوان امام حسین رو می بردند، امام حسین هم پشت سر این صدا می زد. این یه جمله دیگه ثوابش برای شهدا، پدران شهید، همسران شهید، اگه تو مجلس ما هستید مادران شهید، این یه جمله رو گفتم شب عید یاد شهدای عزیزمون، شهدایی که همین روزها تشییع شدن. اینها جوان امام حسین رو می بردند، ابی عبدالله هم پشت سر این صدا می زد، ولدی یا علی، پسرم، میوه دلم، علیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا این سال رو سال ظهور آقامون قرار بده. حوادث غیر مترقبه‌ای که امسال پیش آمد مردم ما رو ناراحت کرد، خدایا به آبروی اهل بیت، به امام هادی قسمت میدم جامعه ما رو از این حوادث در سال جدید دور بگردان. امنیت ما، ولایت ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. این سال رو سال برکت، خیر، ارزانی، شغل برای جوانامون مقرر بفرما. خدایا امواتمون، گذشتگانمون در این ساعات پایانی سال، روح ملکوتی امام، معمار انقلاب، از این جلسه بهرمند بگردان. خدایا جوانهامون و ازدواج و اشتغالشون رو فراهم بفرما. یه دعای ویژه هم میکنم برای بیماران، مخصوصا عزیزانی که تو منزل بستری هستن. خدایا همه مریضها، مریضهای منظور، جانبازان عزیز، شفا، صبر، عنایت بفرما. به نبی و آله صلوات عنایت کن.